بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. همونطوری که مستحضرید، از شدیم که در ارتباط با ماهیت سهام شرکت های سهامی، یکی از مباحث مهم مربوط به بحث ها و معاملات در سازمان بورس، این بحث ماهیت سهام بود که اصلا سهام حقیقت چی هست، تا ببینیم آیا قابل خرید و فروش، قابل قرض و امثال اینها میشه یا نمیشه. خب از شدیم که دیدگاه ها و نظریات مختلفی در این رابطه مطرح شده در بین حقوق‌دانان. یه مطلب، مطلب دوم این که باید با توجه به این مطلب ببینیم اونی که در خارج واقع میشه بین مردم، بین معاملگرهای بازار بورس و سهام، اینها فرابورس باشه، بورس باشه، خارج باشه، هر کاری باشه، این خرید و فروش سهام ها، اینها خریداران و فروشندگان چه می فروشن هستن، حقیقت میدانی چیه، یه حقیقت نظریه چیه. دو تا مطلب هست اینا. الان ما فعلا بحث ما در اینه که حقوق‌دان ها و متخصصین این امور در این باره چه فرمودن، برداشت اونها یا نه، یا تفکر اونها به این بوده. بالاخره یه برسه ببینیم آقا این حقوق‌دان ها از اون امر خارجی برداشتی کردن، یا بعض وقت بعضشان اصلا یه نظریه پرداختن الهه دادن که این که خواستم که خارجی هم باید این طور بشه. بعدن الان یعنی نظریه حقوق‌دان ها را مطرح کردیم دیروز و عرض کردیم که من حیث المجموع 6 دیدگاه میشه، گرچه این 6 دیدگاه برگشت به 3 تا شد دیگه، در اصلش 3 تا بود، 2 تا شد، هر کدامشان یکیش به 3 دیدگاه تبدیل شد، یکی هم به 2 دیدگاه تبدیل شد که مجموعاً بشه 6 دیدگاه. خب این دو جهت مسئله بود. جهت سوم این که آثاری که مترتب است بر این شرکت‌های حقوقی یا سهامی که آمدن این شرکت را سهامی معلمان کردن، علمان کردن براش این عنوان را و اسم گذاره کردن، آثار چیه؟ چه آثاری داره؟ چه ثمراتی داره؟ اصلا که میشه من حضر مرجو بعضی از تتبع کردن در اون لوازم و جوانب و معاملات اینها و در بینتر این امور امور را مطرح کرد که بعضی از این مسائل و آثار در کلمات برخی از محققین هستش، مثل اولی که هست کردم مسئولیت محدود سهامداران، که هست کردم کسی که سهام میخره همون مقدار پول که داده دیگه بیش از این دیگه در ضرر و زیان شرکت سهم نیست، ولو اینکه شرکت ده ها برابر این همچه بشه، بدهکار بشه و ورشکست بشه و علاوه ظاهر از جیب طلبکارها میره، یا اگر گفتم نه وظیفه دولت و حکومت اسلامی اینه که باید ضرر بدهکارها را جبران کنه، طلبکارها را جبران کنه، اون یه حرف دیگریه و ربطی به سهامداران نداره. برخلاف شرکت های فقهی که اگر دو نفر سه نفر با هم شریک باشن باید اون را ضرر را جبران کنن ولو از مال دیگرشان. اثر دوم که مترتب بر اینه، این متعرض شدم اگر سهامداری محجور بشه، مفلس بشه دیگه، از معاملات ممنوع بشه، متوقف بشه با اموالش، تأثیری در این عمل در معاملات شرکت سهامی نداره و باعث میشه که معاملات شرکت به نسبت به سهام این آقا متوقف بشه، نه متوقف میشه با اینکه سهام هم داره جنان این شب سهامش متوقف میشه الان. یعنی این آقا دیگه میتونه مثلا سهامش را خرید و فروش کنه به فروش مثلا کسی دیگر منتقل کنه چون محجور شده. و اما این که بیاد خود شرکت معاملاتش متوقف بشه و بیاد نسبت به این یه فلان چیزی خرید نمیتونه بخره به فروش هم تونه، نه اون جهت این اینطور نیست در عمل. این هم ثمره اثر دوم بود. اثر سوم هستم که اگر کسی فوت کرد از سهامداران و سهامش به ورثه صغیر رسید یا ورثه مجنون رسید، این باز همینطور نیست. آقا چون این بچه صغیر است و مهجور یا مجنون است و مهجور معاملات متوقف بشین، نه معاملات بچه ها سهامدار میشن، مجانین سهامدار میشن، ولیکن کماکان اون معاملات شرکت سر جای خودش با برجاست و معامله میشه و کسی هم جلوش نمیگیره، یه کسی متوقفش کنه به نسبت سهمین آنا. از حال چهارم هم از شدم که کسی که دارای سهم است، سهامدار است در شرکت، پس اون 1,000,000 تومان سهام داره، بره از شرکت 1,000,000 تومان قرض بگیره، شرکت سهامی به این آقا قرض بده. خب اینجا نمیان خود شرکت یا دیگران و همسان ترتیب آثار تهاتر بهش مسلطم کنن، میگن آقا شما 1,000,000 طلبکاری یه بدهکاری، 1,000,000 اونجا با پیش ما پول داری و نبرای چیه با هم تهاتر بشنا. این طور نیست. اینا پنجمی هم شبیه این هست منتها در غیر شرکت. مثلا فرض کن یه آقای طلب چیز یه آقای از یکی از طلب از شرکا و از سهامداران طلبکار هست، مثلا فرض دید از عمری که سهام داره 1,000,000 طلبکاره و همین آقا به شرکت بدهکاره، همین هم عمری که از زید سهامدار طلبکاره به شرکت سهامی که این آقا جو سهامدار اونجاست بدهکار هست. آیا میشه این را تهاتر کرد؟ نه، اینجا از مواردی است که تهاتر واقع نمیشه. طلب این سر جای خودش محفوظ، بدهی هم سر جای اون محفوظ. بازم اینجا آثار تهاتر بار نیست، اثر تهاتر. برعکس هم همینطور است. حالا این شخص از سهامدار طلبکار بود و بدهکار بود به شرکت، حالا برعکس باشه، اینا برعکس باشه، این آقا از اون شخص طلبکار باشه و اون بعد بدهکار باشه، نه طلبکار باشه. برابر این هر دو جد اینطوری است. یعنی کسی اگر بدهکار باشه به شریک بشه به سهامدار و طلبکار باشه از شرکت، این هم بازم چیه؟ تقاص و محاط تقاطر واقع نمیشه. اینا معلوم میشه که فعلا حالا این آثار رسید برخلاف اونجا که مثلا انبال خودش باشه پیش هم دیگه باشه بده کار باشن و هم دیگه تهاتر میشه. نه این هم ثمره پنجم و اثر پنجم این که مترتب است بر شرکت سهامی. ششمی مثلا این تو بگیم که مثلا فرض کن یا آقای سهامدار است، مثلا از یا آقای طلبکار است، زید سهامدار از عمره که سهامدار نیست طلبکار است، مثلا شخصی خاصیه طلبکار زیادی داره، نه و اون شخص هم به شرکت سهامی بدهکار است. اگر این آقای سهامدار بیا بیا من تمام دیون شما را ابرا کردم، بگه آقا هر چی دین به گردن من داری ابرا، اینجا ابراء این شخص ابراء دین اون به شخص حقوقی نمیشه، به شخص شرکت سهامی نمیشه. یعنی بازم کماکان اون شخصی که ذمه‌اش از دهکاری های سهامدار تبرئه شده به شرکت سهامی باقیه. این هم یکی از آثارش است، ثمرات شرکت سهامیه. یا نه برعکسش بگیم که هفتمی حساب بشه، حساب اسوار هفتم، یا آقای از سهامداران طلب داره، از سهامداران، یعنی یا مثلا همون عام از زید و خالد و نیا چیچی و چی اینا طلبکار هست همینطور، و همچنین از شخصیت حقوقی و شخصیت سهامی هم طلبکار هست، میاد بگی آقا به این طلب به سهامدار میگی، به سهامدار میگی آقا من همه بدهی های شما را چیکار کردم؟ ابرا کردم، همه بدهی های سهامداران را میگی من ابرا کردم، با ابراء سهامداران ابراء بدهی شرکت سهامی نمیشه، اون بدهی شون جلاگانه سر جاقاش باقیه. وزن این هم یکی از ثمرات و آثار متعلق بر شرکت های سهامی. ثمر اثر هشتم اینه که اگر یه آقای که سهامدار هست، فرسون زید 1 میلیون سهام داره، خب یه درگه شرکت سهامی میاد به اندازه 1 میلیون از اونجا جنس میخره، به اندازه 1 میلیون جنس میخره، آیا این اگر اونجا مال خودش باشه خب چیه؟ این با یه مشتری رفع حساب میشن، در حالی که از در عرفی و در بازار بورس هم تا اینها اینجا نمیگن خریدار و بایه و فروشنده یکی هست اینا. یا به عنوان مثال 10 نفر یا نفری 10 نفر با هم در شکل سهامی سهامدار هستن، 10 نفر همشان 10 سهامدار داره یه شرکتی بسن فرسونه، این 10 نفر میان سهامدار هستن، شرکت سهامی زمین داره، این 10 نفر میان با همدیگر شریکی، نه سهامدار ها جداگانه مون، شریکی میان اون زمین میخرن شرکت سهامی، نمیگن آقا اینجا این مال خودشان خودشان خریدن، مال خودشان خریدن، یعنی میگن در اینجا با یه مشتری یکی شدن، یعنی این شرکا ثمن مال خودشانه مثمن مال خودشانه، اینطور نیست، شرکت را جداگانه با یه حساب میکنن و این 10 نفر سهامدار را که با همدیگه شریکی رفتن اون زمین خریدن اینا خریداران حساب میکنن. و مثلا هازا از این قبیل مطالبی که در ارتباط با شکل سهامی هست آرتای که متطبه که تطبیقه این خوب میشه حرف ها میشه، مثلا یکی از آرتای که گفته شده که مثلا در این زمینه حالا اثر دهم باشه، خب در بعضی کتب جاهد از مطالب مربوط به قانون فرانسه بود نقل بودن که مرور زمان در این سهام شامل نمیشه، یعنی کسی که 15 سال 20 سال 30 سال سهامش استفاده نکنه مرور زمان شاملش نمیشه، در اون قوانین اونها در بعض امور در بعض دینها مرور زمان هستش که 10 سال اگر در تو مالشی اون دین ثابت بشه مرور زمانش شامل مرور زمان میشه، و اما میگن در مسئله سهام اینطور نیست، کسی که سهام داره 20 سال 30 سال 40 سال هم نه دنبالش استفاده نکنه سهامش باقیه و مرور زمان براش اونو شامل نمیشه و از بین نمیشه سهمش اینا. و همینطوری در بحث سفرات شده که در بحث مجمع عمومی مجمع عمومی شرکت سهامی اکثریت هایی تصمیم گرفتن همون است، یعنی اگر 50 نفر اعضا داره مجمع عمومی که همه سهامدار هستن آمدن از این 50 نفر 26 نفر تصمیم گرفتن فلان معامله انجام میشه و 24 نفر مخالف بودن، در اونجا اون معامله صحیح هست و در اون 24 نفر هم مخالف باشه نباشه فرصتی نداره دیگه. این هم یکی از آثارشه که برخلاف شکل فقهی، اگر شکل فقهی باشه اگر 50 نفر همه با هم راضی نباشن برای امر اون معامله صحیح نخواهد شد. البته یه راهی داره برای حل این مسئله، چون معامله نه از باب شرط است ولی نه ظاهری که از باب شرط نیست، این اصل قاعده همین است در شرکت سهامی، که اگر از 50 نفر 26 نفر سهامداران که در جمهوری هستن گفتن که آقا حالا بگیم آقا سهامشان سهام مساویه، ممتاز و غیر ممتاز نداره، حالا اکثریت که بگیم 26 نفر تصدیق کردن که فلان معامله رو به شکل انجام بده و انجام داد، ولی 24 نفر مخالف باشن که اقلیتا اینجا معامله صحیح هست و اینا مکیش آثار مثلا، یعنی مصوبات به تعبیر دیگر مصوبات مجمع عمومی به با اکثریت قابل اجراست در تصرفات در اموال شرکت و در تعیین متولی یا مدیر عامل و همسال اینها، ولی این که اقلیت حالا اقلیتی با یک دفعه کمتر باشه مخالف باشه اینا، اینا آثاری است که مترتب است بر شرکت های سهامی. حالا با توجه به این آثاری که در خارج هست و با توجه به نظریاتی گفته شد، ببینیم آیا کدام یک از این نظریه ها و دیدگاه ها مطابق با واقع است و اونی که در خارج انجام میشه اون این است، و ببین بعد از اینکه اثبات شد کدامشه، ببینیم آیا شرعاً چیکار میشه باید کرد در فقهی. فعلا بحث شرعی نه، کار نداره فعلا، بعد از اینکه اثبات شد کدام بشه ببینه آیا شرعاً و از در فقهی معاملات روی سهام صحیح است صحیح نیست نه. خب نظری اول از سهام چه بود؟ این بود که فرموده بود که سهامداران مالک خود شرکت سهامی هستن، که این منحل شد به دو نظریه. یک نظریه این که فقط مالک خود سهامن، خود شرکتن، یعنی این آقای شرکت سهامی که مثلا اسمش ایران خودرو است یا شرکت رو مثلا فقط زباهان اصفهان است، این آقای شرکت سهامی این خودش جز شده، منقسم شده به سهام متعدد، فرض کنید منقسم شده مثلا به 100,000 سهم، 100,000 تکه، یه تیکش گوشش، یه چشمش، یه دست پاشه و امثال مثلا منقسم شده به 100,000 سهم مساوی، و این شرکت سهامی خودش یه موجود اعتباریون فروخته شده به سهامداران، منتها هر کسی سهمی از اون را خریده به نفع شرکا. مثل شبیه چی؟ شبیه که میگم آقا 10 نفر میگن یک عبدی را بخرند، یه عبدی را بخرند که این عبد میشه مملوک این 10 نفر به نحو مشا، هر کدام سهمی دارن، یعنی یک دهم، یک سهم مال مثلا مسون از زید، یک دهم مال، یک سهم مال عمرو، تا 10 سهم از این عبد، عبد مملوک. اینجا شرکت سهامی مملوک که چند 10,000 مثلا 100,000 سهم است و هر کسی بخشی رو داره اینا به نحو متام به نحو مشا است اینا، و این شرکت سهامی هم خودش منتها چیه؟ پولداره، ثروتمنده، یعنی دار، یعنی او پولی که میگیره، یعنی شرکت سهامی خودش میفروشه و پول میگیره برای خودش، برای خود سرمایه درست میکنه، سرمایه مال خودش این فرد به هیچ ربطی نداره، 1,000,000,000 سرمایه داره از طریق فروخت، از با خود فروشی پول داره برده، سرمایه درست کرده، منتها حالا چی سرمایه داره؟ خود فروشی، خود فروشی سرمایه شده که با این سرمایه که به دست میاره هرچی کار میکنه سودی باید به صاحباش بده، سرمایه خود فروش همینه، خود را فروخته به اینها که هرچی سود در آورد بخشی از سودش را بده به این مالکان خودش و سهامداران خودش که مملوکان هاست. خب یه نظریه بود دید، اون هر شد به نظریه، یک نظریه نه این بود که نه، این شرکت سهامی خودش میفروشه، خود فروشی میکنه، منتها چیه؟ هم خود را میفروشد هم اموالش را میفروشد، یعنی سهامداران هم مالک او هستن هم مالک اموال او هستن، منتها در طول هم، نه اینکه دیگه خودش مالک نباشد، نه من حیث المجموع خودش اموالش اختیار قرار بده میفروشه، اونا با حفظ مالکیت خودش متابعید با حفظ مالکیت خودش برای انبار انبارش ها میفروشد. یعنی یک ملکیت طولی به اونها میده، نه ملکیت ارزی، نه در ارزی همون انبار گذاشتن یا خودش که مالک نباشدن. یعنی اینطور نیست هم خودش هم انبارش در بس ملکیت نباشه و خودش هیچ کدوم ملکیت نداشته باشه در انبارش، نه مالک هست. خب این هم یک نظریه است. مثل از کدر مثل شبیه عبدو مولایی که در گفتن که عبدی که مال داشته باشه برابره که عبد مال داشته باشه دیم مالک باشه نه، چون بعضی نداریده که عبد مالک نمیشه. اگر عبدی مال داره گفتن که این عبده خودش ملک مولاست و مالش ملک خودشه، منطقی این مالی که ملک خودشه در طول ملک مولاش هم هست. خب این یه نظریه بود. بفهمید چرا اونم هست، اونم روزشه. نه اون نه بس نه اون بس اون نیست، بس اون نیست، بس اون در واقع سهامداری فروخته و کسی دیگر در بس در اون نیست اصلا بس در اون نه الان توضیح میدم. نه تو ده اون تو نیست الان توضیح میدم. ببینید عبید نه از بیده اجازه بدید اجازه توضیح میدم. نه اجازه بدید در اون هم در اون عرضه اولیه که میخواد سهام تأسیس میشه، فرض یه شکل سهامی میخواد تأسیس بشه، سهامی عامی حالا خاصش رو خیلی روشنه، نیازی به بحث نداره. در شکل سهامی عام که میخواد تأسیس بشه، خب آقا مثلا چند نفری آمدن مؤسس شرکت هم یک سوم اینا باید یک سوم سهام شرکت باید بیارن آورده باید بیارن در حسابی در بانک قرار بدن. فرسون یک 3 میلیارد سرمایه برای این شرکت در گرفتن، 1 میلیارد باید بیارن، 1 میلیارد باشن در سهام بعد در شرکت. مثلا 3 نفر هستن مؤسس، هر کدومش هم مثلا 300 خورده مثلا دادن، یا 4 نفر هم 250 میلیون مثلا دادن گذاشتن. خب بعد بقیه چی؟ 2 میلیارده 2 میلیارد را خب عرضه میکنن، مردم میان پذیره میرسن و تقاضا میکنن برای خرید سهام بقیه 2 میلیارد. وقتی خریدن این 3 میلیارد میشه چی؟ مجموعه سهام شرکت که 1 میلیارد چه خود مؤسسین آوردن 2 میلیارد دیگران دادن. بس در اینجاست، بس در اینه. این سر بله در تاب شد رفت. بنابراین فقط فرق مؤسس با غیر مؤسسه که پس مؤسسین اومد ملزمن که یه سوم برای خودشون بیارن و بعد که بقیه میتونن مثلا 1000 تومن یه سهم 3 سهم بخرن 2 سهم بخرن 100 سهم بخرن 500 سهم بخرن و فرق میکنه. من حساب مجموع وقتی کامل شد این چیه؟ این سطحی شد میشه شرکت برای سطحش را. حالا اون بس حالا اون بس جای خودش بعد در بس حالا خیلی خوب از بس خارج نشه. بله اون یکی شبهات همینه که چطور این که میگم میفروشه میاد چی میفروشه، چیزی همه چیزی وجود نداره اصلا. و اون زمانی رسمی میشه که بعد از اینکه مجمع عمومی تشکیل شد رسمی پیدا میکنه، یعنی بعد از ثبت شد، بعد از اینکه همه پذیرانوسی شد، همه پروژه ریختن ثبت شدن، با تشکیل اول مجمع عمومی رسمی میشه. منطقه من این را اسمی داشتم دوران حاملگی و دوران زاییدن، اب نداره، اشکال نداره. یعنی مراحل به وجود آمدن شرکت اینا با این را تیبات بشه، قبل از این رسمی میشه باید چیکار کنه؟ اینها پولی میذارن به عنوان حال ودیعه بذاریم، حالا بیرم قولنامه باشه، هر به چبیقون پیش، یعنی یه بیانه باشه، قولنامه باشه، هر چی باشه، یه پولی اونجا میذارم، بعد از آنی که شرکت دست میشد خود به خود هم سهامدار میشن دیگه، با اینکه پذیرایی رسی کردن و پولاشو دادن دیگه. این حالا این طوری هم شکل سهامه، حالا دیگه این تو درست شده گفتن قانونش اینطوریه. بنابراین حالا این بحث این که شرکتی وجود نداره چطور میفروشه برای این شبه هست درش بره متوجه شبه عقلیه. آقای میگه نه چه اشکال داره اینطوری محقق میشه دیگه. حالا شبه اسم خرید گذاشته اشتباهه، خرید نیست، خرید فروش نیست. بنابراین سرمایه شکر اینا شما روش اینطوری شما اینقدر پول گذاشت اونجا وقتی سیستم اینجا تمام شد شما مالک شرکت میشید. خب این اون حالا فعلا بحث من داره اون نحوه تشکیل شرکتی، آیا این شرکت مشروع است مشروع نیست یا نه، اون بحث اون کارو نداریم ما فعلا. فعلا بحث این که آقا این کل 3 میلیارد سرمایه شرکت است. خب و این 3 میلیارد تقسیم میشه، حالا اول بحث بعدی رو فعلا مثلا نمیخورم. این 3 میلیارد سرمایه شرکت است. حالا نداری اولش که چیه این بی واقعا در اینجا یا اون 3 میلیارد هیچ ربطی نداره به چیزا به سهامداران یا نه، علاوه بر اینکه مالک خودی چیز هستن، آقای شرکت هستن به نام شرکت دوباره فول مثلا اصفهان یا شرکت فولاد مثلا اصفهان، بگیم چیه اینجا مالک این انبار من سرمایه هستن در طول مثلا. خب حالا ببینید این نظریه اصلا درست یا درست نیست. خب این چند تا ابهام یا چند تا اشکال داره. اولا این با اساسنامه ها و قوانین مربوط به سهام به شرکت ها ناسازگار است. این تعریف اصلا سازگاری نداره با قوانین مربوط به شرکت های سهامی و اساسنامه هایی که برای شرکت سهامی مؤسس می نویسن. اینا چه دولت می نویسه چه غیر دولتی می نویسه حالا توضیح میدم. در قانون تجارت در ماده 24 اینطور آمده، ببینید نوشته که سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی. دقت کنید ماده 24 سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی باشد. سهم قسمتی از شرکت نیست، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامیه. بعد این که میگم آقا سهم یعنی چه؟ یعنی مالک شرکت؟ نه این غلطه، خلاف قانون. این قانون هم ده ها سال در عمل میشه. پس این مطلب که اگر این آقای گفتن که سهام یعنی مالک، یعنی این آقای مالک از سرمایه این شخص حقوقی موجود اعتباری قسمت میشه، تیکه تیکه میشه، قطعه قطعه میشه و سهامداران اون رو مالک میشن، نه. حالا چی این که حالا تنها اونا مالک شن یا همراه با چی با سرمایش مالک میشن، این با این تعریفی که در بخش دوی قانون تجارت آمده که ماده 24 باشه 100% ناسازگار است. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که در اساسنامه ها شما اگه مطالعه کنید مراجعه فرمایید که اساسنامه هایی که دولت ها در این چند ده سال تصدیب کردن و چه اساسنامه هایی که در شرکت های خصوصی بوده و چه اساسنامه هایی که مثلا در شرکت سهامی خاص بوده عام بوده فرق نمی کنه، یکی از موادی که در اساسنامه هست اینه، می نویسن که آقا سرمایه ماده 2 مثلا یا ماده 4 یا ماده 3 سرمایه شرکت فلان مبلغ است، مثلا 1 میلیارد است، منقسم میشه، دقت کنید سرمایه شرکت 1 میلیارد است، منقسم میشه مثلا به 1000 سهم که همه متعلق به کی است، مثلا فرض متعلق به وزارت دفتر مثلا، متعلق به دولته، متعلق مثلا به افراد سهامدار مثلا. سرمایه شرکت که 1 میلیارد است منقسم میشه به 1000 سهم، به 1000 سهم که همه یا متعدد کی هست اونا. این اساسنامه در نو اساسنامه یا همشان نگه من همشان در نو اساسنامه این هست. پس اونی که سهم می شود سرمایه است، نه خود شرکت سهم می شود اینا که متعلق به دولت باشد اینا. ولی زمین میگم خود دولت، خود شرکت مستقل است، خود شرکت مستقل است و سرمایه منقسم می شود به سهامی که همش متعلق کی هست اینا. پس هم قانون هم اساسنامه ها که همه شرکت ها بر اساس اون اساسنامه هاشون کار میکنن، خودشان حقوقدان ها اقتصاددان ها خودشان نوشتن که چیه؟ خودشان نوشتن که آقا این سرمایه سهام است. پس ما بیاییم در اینجا بگیم آقا نه، سهام یعنی این خود شخص حقوقی قطع شدنش که بگیم آقا شرکت حقوقی سهامی منقسم میشه بعد به 10,000 سهم، نه در هیچ جای آدم شاید پیدا نشه. و من تعجب میکنم از این حقوقدانان که از کجا در آوردن این را. در ایران که اینطور نیست. در حالا من اساسنامه‌های خارجی ها رو من خوب برای انگلیسی بلد نیستم، نخوندم، ولی بالاخره الان در این ده ها سالی که در این اساسنامه در ایران چی میشه نوشته میشه و قانون خود این قانونم ده ها سال تصویب شده، خب این توجیه وجود نداره نه، بلکه برخلاف اون است. این اولا که هم برخلاف قانون و هم برخلاف اساسنامه های موجود است. و ثانیا بله نه اکبر باید میگو چه سهم قسمتی از شرکت و سرمایه است. نشد شرکت و خودش یه موجود مستقلیه. باشه همون شخص حقوقی موجوده یا الان این آیین نداری اوله میگو خود شخص حقوقی مملوک دیگرانه سهم، یعنی این نظر اولی بود دیگه. خودش یه دلیل میشه که خودش حالا بس سرمایه‌اش چی؟ اصلا سرمایه‌اش مال دیگران نیست. یه دلیل میگه نه، خودش و سرمایه‌اش با هم دیگه بود، سرمایه در طول خودش. حالا نگفتم مالک ما ببینید فعلا ما اسم مالک کردم. چون اون بحث دیگه اون تو شکل فقه میشه بخواهد، چون از اول خرابش میکنی شکل فقهش داره میکنی. نه ببینیم ما داره ببینیم ما داره میگیم این قانون میگه آقا سهم یعنی چی؟ یعنی نسبتی از سرمایه، نه نسبتی از شرکت. شرکت سرمایه داره، یه شرکت داره یه سرمایه داریم. شرکت میشه حالا بسیم چون مالک بذار یا هرچی بذار یا صاحب بذار، سرمایه‌ش میشه چی رو ملک یا امثالنا. بعد میگه که این سرمایه شرکت سرمایه دارد، این معمول روشن واضح دیده توضیح دادن نمیخواد. شرکت سرمایه داره، این قانون و اساسنامه میگه آقا این سرمایه منقسم میشه به چی؟ به سهام. پس سهام میشه چی؟ هر سهم میشه چی؟ بخشی از سرمایه. پس سهام میشه بخشی از سرمایه، نه بخشی از مالک شخص حقوقی باشد. این ظاهرا روشنه، به نظرم خیلی دیگه اصلا بحث نمیخواد این جهت. نام پس از این جهت ما نمیتونیم در اینجا این قرد را بپذیریم. این نظریه علی ظاهر خود به خود دیگه مردود است و از بین میره. این مطلب اول. باشه اب نداره، بس برون باشه. بایده اون کار من کار ندارم که نه اجه در شد اجه نه نوس باباست یعنی چی؟ باباست یعنی شخص حقوقی چی قراره شما وقت داره نسبت به مال بالکان به سرمان داره به سهام دارن؟ ندیر کج ندیر آقا اینا میگه سهام من نشینه ندیر آقا الان قانون نمیگه سهام من شخصیت حقوقی مال سهام است بابا بحث جاستی سهام یعنی چی؟ ماهیت سهام یعنی چی؟ من نمیگم حد بحث این نیست چرا آمدن شرکت حقوقی تأسیس کردن؟ هدف چی بوده؟ هدف هر چی بوده؟ تأسیس شرکت حقوقی به هر هدفی بوده کار ما نداریم بحث اینجا آقا این سهامداران سهامداران چی؟ سهام یعنی چی؟ بیم آقا این همه سهامدار داره شرکت آقا تمام سهام شرکت نفت مال وزارت نفت است شرکت دوبا هم مثلا مال وزارت صنعت و معدن مثلا یا مثلا فرسون شرکت اینا خودو مال سهامداری عام مثلا افراد عام مثلا عمومیه این یعنی چی این بابا این داره میگه آقا سهام ما بذاریم سهم معنام درک کنیم این حقوق هم بوده سهم تعریف کرده بودن نه شخص حقوق تعریف شخص حقوق نبود تعریف شرکت سهامی نبود تعریف سهامش بود سهام یعنی فرض بعد گفتم سهام یعنی حق سهام بعد گفتم سهام یعنی طلب کاری خب این بحث دیگه‌ایه در اینجا فعلا بحث اینجوریه این قانون میگه آقا سهام یعنی اون قسمت قسمت شده سرمایه فرض میگه که چی بر تعریفشه که چه مش بود مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب اون صاحب چی؟ صاحب اون سهم یعنی میزان مشارکت صاحب سهم در شرکت سهم چقدره؟ صاحب سهم یعنی صاحب شرکت در صاحب سهم در شرکت هر چقدر مشارکت دارد چقدر منافع داره چقدر تعهدات داره نه شرکت نه 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 صاحب سهم شرکت نه صاحب سهم از سرمایه شرکت بابا گفتم سهم قسمت سرمایه شرکت است بابا صاحب بابا ببینید خوب دوشید سهم قسمتی از سرمایه شرکته صاحب چی میشه میشه صاحب سهم یعنی چی صاحب قسمتی از سرمایه شرکت معنیش میشه اینکه بود دو تا چهار تا زیه صاحب قسمتی از سرمایه شرکت این معنی این میشه سهامدار یعنی طبق ماده 24 اگر ما بعد این سهم قسمتی از سرمایه شرکته این سهم برداریم میشه صاحب چی صاحب سهم سهم به جای میگیم آقا میگیم صاحب قسمتی از سرمایه شرکت سهام اینا میگه سهامدار نه آقا ببینید بعضی ببینید دیگه اینا بحث فلسفه که نیست دیگه این قانون معنی قانون روشن واضح چیه دیگه خب بخیر این اساس نما همین اونجا میگن آقا سرمایه شرکت فلان شرکت 1 میلیارد منقسم میشود به 10,000 مثلا فرض سهم که همه اون سهم متعلق چی هست شما اونجا واسه سرمایه است خب این مطلب اول هستم مطلب دوم اینه که اصلا یک این چنین شرکتی هستن از در اغلایی محسنی نداره بیم دادن اینجا بیم آقا ملکیتی تو بخص اونجا ملکیتی طولی باشه نا حالا اونجا که مثل طولی نباشه خیلی مهم این اشتر بهش اونجا وارد نیست فقط بیار آقا بیم آقا شرکت سامی یعنی شرکتی وجود داره که صاحب اموالیه ولی خود شرکت مملوک 1,000 نفره ببینم سرسم خب این آره این معقولیت داره محصل داره اما بیایم بگیم آقا شرکت سهامی مالک اموالشه و مردم هم چی هستن سهام دارن مالک شرکت و در طول اون مالک اموال هستن این یه معنی محصلی نداره یعنی معنی محصلی که اغلا رو بفهمن در درکش کنن اغلا اون را در طولی درست کنن براشون این تمام کلفه امام رضا تعالی علیه در بعضی مباحث بحث بیشنا این اشاره به این جهت کردن که ملکت طولیه لا یا جرا محصله محصله نداره بنابراین یه چیزی که نه محسنی داره نه یه امریست که قابل فهم و قابل درک عرفه، بیایم یه شرکت سهامی که تأسیس شد در عرف و غلا بیم اینطوری نظر گیر باشد، بیم اینطوری تحلیل شدیم، این غیر و غلایی به نظر برسه. این نحوه که میگه اینا صاحب شرکت هم و صاحب اموال شرکت هم در طول هم دیگه به نظر برخلاف مرتکزات عرفیست در امر سهام و در امر مالکیت، در هر دو جهت هم در امر مالکیت و هم در امر سهام این خلاف مرتکزات عرفیست که وقتی میگه فلانی مالک سهام است، نه نه، این که آقا مالک یعنی مالک شرکت است و شرکت هم دارای اموالی است، مالک سهام اموال هم هست در طول، یا نه بگیم مثلا مالک خود شرکته، این خلاف مرتکزات عرفیست و متفاهم عرفی نیست در بین مردم نام. این هم جنبه و اونجا هم طور دیه، اونجا هم طور بردیه ولی واقعا چه خلافه در مالکه هم ابلاح نهایت هم بگیم معاق مالک نیستیه، میگم مال همه این ملک ملکی خود بولت هم هم مالش هم خودشون هم اینطور میگن دیگه. خب این هم جهت دوم در مسئله. جهت سوم در این مسئله این که آقا این با بعضی از آثار ناسازگار است، مثلا مخصوصا اونجایی که گفتم چیه الان توضیح بدم که نسبت به اونجایی که شرکت سهامی دارای اموال باشه و سهامداران مالک اموال در طول باشن، خب اگر با بعض آثار ناسازگاره، اگر سهامدار اکثر سهامداران یک ته سهامداران آمدن محجور شدن مفلس شدن، خب این اموال اونها حساب بشه دیگه، درسته؟ وقتی محجور شد مفلس شد شما گفتید که آقا این سهامداران هم مالک شرکت هم مالک اموال شرکت هم. خب اگر مالک اموال شرکت هستن اگر محجور شدن تسلط در اموال دیگه متوقف بشه، در حالی که عملا اینطور نیست. از آثار شرکت سهامی که نه اینا هر کار هر بلا بسرشن بیار شرکت کمان کمان کار خود ادامه میده، با این هم ناسازگاره. خب این از جد. از جد دیگر با محدود بودن مسئولیت هم ناسازگاره، یا حتی حالا بحث محجودیت رو بیشتر توضیح بدم. در محجودیت اگر آمدن شرکت سهامی آمدن سهامداران محجور شدن و اینا مالک چی هستن؟ مالک این شرکت هستن، این مملوکشه، این مملوکیه که مملوک ته محجور است، مملوک ته محجور شد دیگه نمیتونه بیکارش ادامه بده، یه متولی داره، متولیش محجوره، میاد مالکش یعنی فرش و مجموع عمومی که به 100 نفر هستن آمدن 80 نفرشن مریض شدن محجور شدن مفلس شدن 5-6 نفر 7 نفر 8 نفر دیگر. خب این دیگه چی بشه؟ اون دیگه کار میفته دیگه، ولی اینطور نیست، به کار خودش دوام میده. این هم بس هم چیه؟ با این که بگیم در اینجا شخص خود شخص حقوقی ملک دیگران هست، این ناسازگار است با این آثار و تتبعی بر شرکت سهامی. یا اگر مثلا گفتم آقا شرکت سهامی هم خودش ملک دیگران هست و همچه هم اموالش ملک دیگران هست، دیگران هست، هم دارن هستن، اتحاد با یه مشتری لازم میاد در اونجایی که خود این آقای چیز میاد خرید بکنه اینجا، یعنی خودش مالک شرکته، از خودش با شرکت داره میخره، یعنی از اموال اموالی که از شرکت میخره اون اموال مال خودش بر بخشش ایران به نموشا، اتحاد با یه مشتری لازمه و در حالت مردمی تو قائل نیستن، یعنی هم خود سهام داره هم خود شرکت ها هم خود مدیران هم دیگران، اونا با حساب جدا میدونن از عمل و قصر آهازا سایر آثار که بیشتر آثار طوری هستن. در بحث ابراء بدیون قبل بحث شد تهاتر، در اینجا تهاتر لازم میاد چون انبال مال خود شده. به نظر برسه که با توجه به امور که عرض کردم، نظریه اول که نظریه مالکیت خود شخصیت حقوقی، یعنی خودش که صاحبی باشد چه تنهایی بدون اموالش چه با اموالش، این به نظر هم خلاف واقع است و هم با قوانین و اساسنامه هایی که مربوط به شرکت های سهامی است ناسازگاره و لذا این به نظر ما خلاف واقع است و این نمیشه بهش ملتزم شد. پس این دو نظریه رفت کنارش، در نظریه بعد نه رفت به قانون گذار ندارم، این حال قانون گذار به طور بوده بعد آمانده قانون شده نه قانون گذار نه تا حالا نیست متوقف شده اصلا بود از حال بعد متوقف شد میشه نه تا چه سال دارم بود از حالا یه شرکت متوقف بشه پلوم پشت میکنن دیگه مثل مغازدار محجور شده مغازش پلوم میکنن دیگه و دولت جان پلوم پشت میکنن دیگه تا حالا هر شما آمریکت کرده دیگه ولی نه شرکت به کار خود دوام بده بله مصوبات جدیدش نیازی به چیز داره به مجمع عمومی داره که تشکیل روش هایی که اکثریت داشته شده که اونم فعلا اکثریت نداره محجورم مثلا اونطوری و اما دیگه دوامش یه دوام کاره چیز به هوش بود نه از باب تزاهم نیست از این از طبق قاعده نیست نه این آثار هست این آثار طبق قاعده هست نه طبق نه از باب تزاهم اینا این آثار سی مترتب از بشکره سامی فی نفسه بفتن به طبعه خب این بله پس به نظر رسید که نظری اول به نظر باطل میاد دیگه. خب با توجه به این مطالب که عرض کردم که در اینجا خب ببینید نظری اول به کنار با دو احباد و تحلیلش میمانه نظریه این که سم سهامدار کاری باشه نداره با شخصیت حقوقی نداره یعنی شخصیت حقوقی بره کنار یعنی با توجه به قانون و اساسنامه ها شخصیت حقوقی خودش بره کنار حالا میمانه چی؟ سرمایهش میمانه حالا در این که این سرمایه که در قانون آمده قسمتی سهام قسمتی از سرمایه است در اینجا رو باید درسونیم که آیا این از این چهار نظری بعدی با کدام سازگاره؟ یکی از نظریه ها این بود که آقا حق دینیه حق دینیه که مثلا فرسون سهامدار دویان هستن طلبکار هستن یعنی با سهام شخص حقوقی هم جامعه محفوظ سرمایش هم مال خودشه ولی چیه؟ ولی طلب این آقای سهامدارا از آقای شخص حقوقی طلبکار هستن حق دینی به این معنی به این معنی ها طلبکار هستن که در طلب بعد کلمات ما دویان هستن طلبکار هستن طلبکار به معنی عرفی خودش نه به معنی حقوقی که به معنی عام میگرفتن بعضی آقایان که شامل ملکیت هم میشن خب این هم روشنه این هم با توجه به این قانون و اساسنامه و این آثار این هم حرفی دیه نادرستیه چرا؟ چون گفته به قانون میگه چیه؟ سهام قسمتی از سرمایه است نه طلب کار باشه قسمتی از سرمایه شرکت است نه اینکه بر ذمه شرکت باشه نه سهم طلب باشه نه یا همون در اساسنامه ها گفتم که در اساسنامه بوده چیه گفته که در اساسنامه که سرمایه شرکت 1 میلیارد منقسم می شود مثلا 10,000 سهم به هر سهمی اینقدر همه یا متعلق به فلان وزارت یا فلان دولت یا فلان اشخاص و همسان هستن بنابراین یعنی همون اساسنامه و قانونی که مثل هم هستن که خود سرمایه منقسم میشه به قسمت میشه و اونها سهام حساب میشن و صاحب سرمایه و صاحب سهم یعنی چی؟ یعنی صاحب اون قسمت نه اینکه دین در کار باشد در ذمه اون شخص نه این اولا و ثانیا رو همینطور عرض کردم این با مرتضیات عرفی در بین معاملگرها در بورس و همسان ها در بازار سهام اینها این خلاف مرتضیات عرفیه تو ذهن اصلا مردم نمیاد که آقا نه اون سهام حتی اون که معامل انجام بدن در بازار بورس اینها و مردم حتی مردم عمومی هم از گوش و کلام میشنون که نه سهام داره فقط طلبکار هستن بچه. اگر به معنای طلب حساب کنیم مسلمن اینم امر باطلیه، تفوق بیدن بازار میشه درست نیست اینا. پس از این نظریه دوم که گفتیم در اینجا نظر دوم نسبت به خود انبار اینا حق داشته باشه، یعنی در با خود شرط حقوقی رو مالک نباشن بلکه سهم یا چی دیگریه به نام حق دینی، این حرف درستی نیست، حرف باطلیه. میمونه سه نظریه دیگر، یکی این که سهم حق باشد، دومه که سهم یک مالی باشد که یعنی سهم یک موجود اعتباری یعنی که مالیت داره و سهامداران اون رو مالکن، سوم این که این سه نظریه، از بین سه نظریه باید کدام انتخاب کنیم؟ که سهم یعنی چی؟ یعنی اون اعیانی که در چیز هست، در شرکت هست، اموال، اعیان خارجی اموال، اینها هر کسی بخشی از اون را به نموشا مالک است سهامداران، یعنی همون شکل فقهی. از این سه نظریه انشاءالله ببینیم آیا میتونیم یک از را انتخاب کنیم یا نه نمیتونیم و باید بریم سراغ علی المبنا. وقتی و السلام علیکم و رحمت الله.